ولی خب پنالتی چیزیه که خب ریال توش خیلی خوبه، ضربه های ایستگاهیه. حالا راموس خیلی خوب ضربه سر میزنه، یا در هر صورت با تجربه‌ای که داره یک ایجاد خطر میکنه یا به این شکل پنالتی میگیره. و من فکر میکنم تغییر کل بازی، یعنی واقعا عوض شد حالت و شکل بازی به ضرر بارسلون موقعی بود که پنالتی گرفت رئال و گل زد. حتی من اینو بگم خدمتون، ما نیمه اول در مورد این صحبت کردیم که رئال مادرید خیلی گرایش به سمت چپ داشت، سمت راست خودشه که ناچو دفاع راست بود پوشش نمیداد. خب نیمه دوم، خب اواخر نیمه اول لوکاس واسکویز اومد تو زمین و دیدیم که آسنسیو رو دقیقا چسبوندن به گوس پاسکویز، یعنی زیدان بهش گفت سمت راست رو پوشش بده. برای همین نفوذای سمت چپ بارسلون دیگه زیاد صورت نمیگرفت. کار خوبی بود که به نظر من زیدان انجام داد،
بله.
یک مقدار جلوی نفوذای زیاد آلبا رو گرفت و در نهایت میگم روز خوبی بوسکت نداشت، توپای زیادی از دست داد. ببینید کمربند فوتبال بارسلون بوسکت، یعنی انتقال از یک خط به خط دیگر رو باید بوسکت انجام بده، خلاقیت رو باید در اختیار فرانکی دی یونگ یا کوتینیو یا پدرو یا بازیکنهای دیگه بذاره. ولی متاسفانه توپ خیلی از دست داد نیمه دوم.
بله و برای عطاران عزیزم در جمعمون هستن و از بحث فنیشون هم استفاده میکنیم. فقط من یه سوال کوتاه بپرسم و بعد بریم سراغ آقای عطاران. آیا شما مقدم حالا مهاجمای تیم رئال توی حفظ توپ خیلی بازیکن موفقی بودن، فکر کنم بنزما و وینیسیوس توی ضد حملات هم با سرعت بالا هم با حفظ توپ خیلی خیلی فوق العاده عمل کردن. در مورد خط حمله تیم رئال و بارسا نظرتون چیه؟ اینکه بارسا از مهاجم نوک کماکان استفاده نکرد، گریزمان هم نیورد به زمین آقای رونالد کومان، ولی رئالی ها من یه مقدار خودم برام عجیبه که چطور مثلا بعضی از طرفداران رئال بنزما رو دوست ندارن. آقای هاشمی مقدم چون بازیکن فوق العاده ایه واقعا.
بازی بنزما 100 درصد بازیکن بسیار خوبی، البته این ششمین بازی که کرده و بنزما فرم گلزنی خودش رو نداره الان، ولی حسن بزرگی که داره حفظ توپش خیلی خوبه و این بسیار مهمه برای تیمی مثل رئال. وقتی که یک مهاجم مثلا این نوک حفظ توپ بتونه بکنه، خطوط میان یا دفاع میتونن اضافه شن در حمله، اگه توپ از دست بدن سری که مشکل براشون درست میشه. این کارو ویسینیوس یا اون جونیور هم انجام داد به خوبی و در نهایت من فکر میکنم که از بردهای، یعنی کارهای بسیار مثبتی بود که زیدان انجام داد، تعویض کردن مودریچ بود. هم یه بازیکن هجومی داره تو زمین، هم بازیکنی که اونم خیلی خوب حفظ توپ میکنه، یعنی کاملا سرعت بازی بارسلونا گرفت و بارسلون دیگه واقعا نمیتونه چه کار بکنه تقریبا 20 دقیقه آخر بازی.
بله آقای عطاران در خدمت شما باشم.
بله متشکرم. من هم خدمت آقای هاشمی مقدم عرض سلام دارم، خوشحالم که با ایشون هم صحبت هستیم. آقای هاشمی مقدم، همونطور که در نیمه اولم شما اشاره کردی، تیم رئال مادرید با توجه به تفکرات آقای زیدان تیمی است که اعتقادی به بازیکنان پابسن گذاشته داره، از تجربه بازیکنان بیشتر استفاده میکنه و تو این مسابقه هم مزد برتری و این اعتمادی که به تجربه بازیکنان یه مدار پابسن گذاشته کرده بود رو گرفت. یعنی شاید هر بازیکنی مثل سرخیو راموس نمیتونست اون پنالتی رو بگیره یا هر بازیکنی نمیتونست به این راحتی اون پنالتی رو تبدیل به گل بکنه، اما راموس این کار رو انجام داد و زیدان با تکیه بر تجربه بازیکنانش تونست این بازی رو ببره. در مقابل هرچند که بارسلونا بازی رو واگذار کرد، اما من فکر میکنم که هواداران بارسلونا باید امیدوار باشن به این بارسایی که آقای کومان جمع کرده. استفاده از بازیکنان مثل دست، مثل پدری، بازیکنان 17 ساله 19 ساله که در یه بازی بزرگ مثل الکلاسیکو ازشون بازی میگیره، یا دمبلی که من فکر میکنم حتی زودتر از این میتونست به زمین بازی بیاد، یا آنسو فاتی جوان، و کلن این که اعتقاد ویژه‌ای آقای کومان به بازیکنان جوان داره میتونه نوید بخش این باشه که بارسا در ادامه راه در لالیگا بتونه تیم بهتر از این تیمی باشه که الان کومان در مقابل تیم رئال مادرید داشت. و باید به بازیکنان جوان این تیم، من فکر میکنم هواداران این تیم بیشتر امیدوار باشن تا در آینده، در همین فصل نه در آینده ای دور، بتونن نتایج بهتری بگیرن و بازی‌های بهتری انجام بدن. نظر شما چی هست؟
بله جناب عطاران کاملا صحیح می‌فرمایید. ببینید زیدان خیلی اعتقاد داره به بازیکن‌های به قول ما رو با تجربه.
بله.
و کومان یک مربی هلندیه. مربی هلندی خیلی اعتقاد دارن به رشد دادن تیم، یعنی تیم رو بسازن از یک مرحله شروع بکنن تا یه مرحله به قول ما بالای 100 برسونن. البته بارسلون مرحله اول کلا گذرونده، مرحله‌ای داره که بعد ازش بگذره. و شما الان برگردید میگم مربی هلندی، حالا لوئیس فان گال رو نگاه کنین، مربی منچستر یونایتد شد، این اشوردی که الان بازی میکنه، یا توی تیم بایر مونشن مولری که آورد، همه اینا بازیکن جوان بودن. ولی حسنی که تیم کومان داره اینه که این بازیکن جوانش هم خیلی شماره به قول معروف مدرسه خودشون هستن. بازیکن 17 ساله ال کلاسیکو بازی میکنه. من فکر میکنم 100% با شما موافقم، من فکر میکنم 4 ماه دیگه این بارسلون رو ببینیم. یک بارسلون کاملا پخته تر، جا افتاده تر. تنها ایراده که شاید بشه گرفت از این بارسلون، شما دو تا دفاع وسط پسیو دارن، فعال نیستن، دینامیک ندارن، سرعت ندارن. تنها ایرادی که شاید بشه گرفت اینه که باز تیمی به این بزرگی چرا یک دفاع وسط تاپ در سطح بالا که سرعت زیاد داشته باشه، تجربه خوبی داشته باشه رو اضافه کنه. اگه یک همچه دفاع وسطی به تیم بارسلون اضافه بشه، من فکر میکنم به قول معروف بارسلون خیلی تغییر کنه. من 100% مطمئنم طرفداران بارسلون خیلی لذت از این تیم خواهند بود چند ماه آینده.
و قطعا بازی برگشت میتونه بازی فوق العاده جذاب تری باشه.
100% ببینید ریال این بازی بود که تا دقیقه 60 هر تیمی میتونست ببره و ببازه. البته بارسلون موقعیتاش بیشتر بود، ولی خب میگم بعد از اون پنالتی بارسلون از دست داد، اون به قول معروف اون سر نخ رو از دست داد، سر تناب رو داد دست ریال، و اونم تجربه است دیگه، تجربه رو نمیتونی در موردش پیروز بشی دیگه. چون کاملا حفظ توپ کردن. ولی من فکر میکنم بازی برگشت خیلی جذابتر و زیباتر باشه و بازی فوتبالی بشه که واقعا
بله.
با تماشا
آیا شما مقدم یه سوال دیگه من مطرح میکنم با توجه به اینکه حالا شما تسلط بیشتر و بهتری به فوتبال اروپا دارید. در فوتبال روز میگن بازیکنی دیگه به نام بازیکن پلی میکر ما در مرکز میدان نداریم. چیزی که ما در فوتبال کشورمون زیاد دنبالش هستیم، سری دنبال یه بازیکن میگردیم که تو پخش کن باشه، پاس گل بده، یه بازیکن ثابت در مرکز زمین. اما بعضی تیمای اروپایی دیگه واقعا فاصله گرفتن از این تاکتیک فوتبال که بازیکنی در مرکز زمین بخواد این کارو انجام بده. ما الان دیدیم در تیم بارسلونا بوسکتس این کارو انجام میده، دیانگ انجام میده، یا در تیم رئال مادرید هر کدوم از بازیکنان مرکز میدان به خوبی این کارو انجام دادن. تونی کروس، کاسمیرو، حتی والورده تا زمانی که در زمین بازی بود حتی از کناره ها پاس گل میدادن. آیا واقعا در فوتبال روز حضور پلی میکر محو شده، یا اینکه نه این بسته به نوع تفکرات مربی هستش که از یک پلی میکر استفاده بکنه یا خیر؟
ببینید پلی میکر خوب باشه خب مسلما خوبه، منتها تقسیم وظیفه کردن از همه چی مهمتره. بهترین مربی ها به قول معروف مربی بزرگ میگن من میخوام یک خط هافک کامل داشته باشم.
بله.
هافکی داشته باشم که یکی بتونه بوکس تو بوکس بازی بکنه، به قول معروف دونده زیادی باشه، یکی میخوام خلاق باشه، پاسای تو در بده، یکی میخوام بتونه تو سیت حالت دفاعی کار دفاعی هم خوب انجام بده. ولی بله. در نهایت این یک سیستم چرخشی در فوتبال اروپا وجود داره، مثلا در خط هافک شما گاه گدار می‌بینی حتی بوسکتس پشت 18 یا لب 18 تیم حریفه.
بله.
این گردشی یعنی چی؟ یعنی که شخص دیگری، هافک دیگه یا دفاع دیگه فوزی پست بوسکتس رو تو پست خودش بر کرده.
بله.
ولی به قول معروف در این سطح اروپا ما فوتبال نگاه کنیم، یک بازیکن باید کامل باشه، بازیکن هم باید بتونه دفاع بکنه. من اسم فرانکی دیونگ رو بودم، فرانکی دیونگ 23 سالش هلندیه، هم تو 6 قدم خودش دفاع میکنه، هم ضربه سرزن خوبیه، هم دریبزن خوبیه، هم به موقعش تو 6 قدم حریف حمله میکنه. یعنی اکثر فوتبالیستای الان باید هرچی کاملتر باشن دیگه، مربی آزادی بیشتری داره. من تا تو ایران من متوجه حرفتون میشم. زنده یاد قایقران رو ما یک زمان داشتیم، یکی از هافکایی بود که بوکس تو بوکس بود، خیلی قوی بود. بعد از اون نگاه کنیم یک کسی مثل کریم باقری رو داشتیم که همه دنبال یک بازیکن مثل کریم باقری میگردم، میدونید؟ الان یه مقداری عوض شد، الان میگن خب همه هافکا باید بتونن تا حدودی کامل باشن. هم بتونن دفاع کنن، هم پاس بدن، حمله کنن، قول معروف، و این آزادی رو بیشتر برای مربی میده.
این اجتماعی اطول من مخصم الان بهش اشاره بکنیم. فکر کنم که توی 35-6 سالگی وقتی یه بازیکنی مثل راموس انقدر خوب فوتبال بازی میکنه و بهترین بازیکنم میشه، خیلی واقعا شاید جا داره که برای خیلی از فوتبالیست ها درس باشه. نقش راموس رو آیه هاشمی مقدم در برد امروز به حال چگونه دید، چه در فاز دفاع چه در بازی سازی از خط دفاع؟ 100
درصد. ببینید راموس رو شما از تیم حال حاضر ریال بردارید، چون ریال خیلی از بازیکناش آماده نیستن الان. بنزما آمادگی و فرم گلزنی خودشو نداره، یک سری بازیکن‌ها فیت نیستن کامل. راموس چیزهایی که ازش می‌بینن خیلی مثبته، ولی خیلی کارهایی هم انجام میده که تصویر دیده نمیشه. همون صحبت کردنش، به قول معروف میگیم کوچ کردنش، هدایت کردن تیم، و در نهایت این به قول معروف این کیفیت هایی که داره مثلا به این شکل پنالتی میگیره.
بله.
اگر شما دقت کنین دروازه چند دفعه تک به تک با نوک پاش، با ساق پاش، تو پایی رو که مسی میخواست در اون بره یا کوتینیو در اون واسم برن میزد. این چیزها به چشم نمیاد شاید، ولی در نهایت اینا رو همه با هم جمع بندی کنید، میبینید یک رهبر بزرگ در حالت دفاعی خط آخر رئال مادرید داره هدایت میکنه که واقعا براشون مهمه. 100 درصد نباید فراموش کنیم که فرانه، رافائل فرانه بسیار بسیار دفاع وسط خوبیه، یکی از دفاع وسط خوب دنیاست. این یک بود دقیقاً یک دفاع وسطی که الان یه همچین دفاع وسطی به درد بارسلونا میخوره. خیلی آتلت، خیلی دینامیکه، خیلی به قول معروف کامله، فوتبالیست کاملی. ولی راموس دقیقاً چیزی که میگه، از شما اگر اشتباه نکنم راموس تا الان از موقعی که ریال بوده 100 تا گل زده.
بله،
اگر اشتباه
نکنم 100 گل رسید. بله.
و 3-4 سال اخیر، پارسال 13 تا پنالتی زد اگر اشتباه نکنم تو 2 سال اخیر. و اینها خب یک حسن بر یک تیم، یک دفاع بر داشته باشه که هم خوب دفاع کنه هم گل برات بزنه. و در نهایت بزرگترین خطر برای همه تیم و جور ریال مادرید ضربه ایستگاهی که از ریال میزنه با وجود
راموس. بله، خیلی ازتون ممنونم آقای هاشمی مقدم. این نکته از آقای عطاران در خدمت آقای هاشمی
مقدم. خیلی
متشکرم آقای هاشمی مقدم، خیلی ممنونم. استفاده کردید آقای هاشمی مقدم که امروز شما رو داشتیم در برنامه و صحبت های دقیقتون رو. آقای امیر هاشمی مقدم، کارشناس مربی خوب فوتبال کشورمون از کشور هلند با ما همراه بودند، خودشون بازیکن فوتبال باشگاه استقلال، و امیدواریم که داشته باشیم شما رو آقای هاشمی مقدم در برنامه‌های بعدی و از صحبت های گرمتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخاره. ممنونم از وقتی که به من دادی.
خیلی ممنون، باتون خدا حافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب بریم سراغ بحث داوری که خب نیمه دوم هم اتفاقات جذابی افتاد. باز هم با آقای علیرضا یزدانی هم صحبت باشیم و ببینیم که عملکرد داور مسابقه در نیمه دوم چگونه بود. آقای یزدانی عزیز مجدد خدمتتون سلام میگم.
از ادب جناب خدا براز، خسته نباشید، هم شما هم کارن محترم شما. خدمت شما هستم که جناب عطاران، بازی نیمه دوم یه مقدار تغییر کرد، برخورد فیزیکی زیادتر شد، سرعت زیادتر شد. دقیقه 59 صحنه که منجر به ضربه پنالتی شد، در یک ضربه مدافع بارسلون با زیرکی عمل گرفتن رو انجام داد. داور دیده بود احتمالاً عمل گرفتن، اگه یه لحظه گرفته و برها بشه از آز قضاوت خطا محسوب نمیشه و ادامه بازی است. اما ایشون با زیرکی کشیدگیش به قدر زیاد بودش که از طریق VAR به داور اطلاع دادن و حتی خود داور که قبلا دیده بود درخواست کرد مجدد بر مانیتور ببینه، بعد قانع شد که عمل گرفتنی که مدافع انجام داده خطا هستش و حتی اختار که طبق قوانین باید به تعلق میگرفت رو به ایشون داد.
یه مده زرنگی راموس هم فکر کنم آگه از دنی بود، چون بازیکن حرفه‌ای فکر کنم تو این موقعیت ها میدونه خودشو کجا باید زمین بندازه. حتی خطا که به قول شما بود، ولی راموس هم خوب موقع شو.
جان خدا، پس اگه ملاحظه فرمودید اصلا لباس بازیکن تا حدود 30-40 سانت کشیده شد.
بله،
تصویر VAR نمایش داده شد این صحنه، در تصاویر که من و شما داشتیم میدیدیم نبود. بعد اینکه درخواست VAR شد اون تصویر نمایان شد.
بله دقیقا.
بعدش داور قانع شد که اعلام خطا کنه و به درستی هم خطا بودش. دقیقه 70 هم برخودی بود، توپ به دست مدافع رئال مادرید در محوطه داخل محوطه جریمه، چون این دست امروز کلکسیونی از برخورد به دست داخل محوطه بود، چندی مورد اتفاق افتاد. بله. همه هم دست تو سینه بود و فضای اشغال نشده بود و به درستی ادامه بازی داده شد.
بله.
حتی در VAR هم نبود. دقیقه 90 هم قبل از گل سوم مهاجم رئال با زیرکی اومد پاشو به دروازه‌بان گیر داد، داور به درستی دید و خطا اعلام نکرد و در ادامه منجر به گل سوم شد. توی خود گل هیچ ایرادی هم نداشت. دقیقه 90 به اضافه 5 که منجر به اخطار برای مسی شد، اونجا هم توپ به بدن رئال برخورد که بازیکن رئال برخورد کرد و مسی به دلیل اعتراض اخطاری رو دریافت کرد. در کل همونطوری که در ارتباط قبلی عرض کردم، امروز داور بازی بسیار خوب بود، بسیار خوب دوید، جایگیری درست داشت، زوایای دید بسیار مناسب از اختیارات خودش رو آوانتاژ بارها استفاده کرد برای زیبایی بازی و در کل قضاوت خوبی رو، به خصوص کمک داور هم همینطور. کمک داور هم در چندین مورد تو گل اول بارسلون تاثیرگذار بود، یکی دو مورد دیگه هم بودن، بسیار خوب گروه داوریشون این بازی رو قضاوت کرد.
بله، آمادگی بدنی خیلی خوب، فکر کنم نمره خیلی خوبی هم بگیره از زن.
قطعا همینطوره. حتی من توی سایت خود پوینت داورانشون داشتم میدیدم، از چیز رفرنشون دیدم این بازی رو به این دلیل در این چند تا بازی که قضاوت سه تا بازی داده بسیار خوب قضاوت کرده بوده در سه بازی گذشته.
بله، حالا یه نکته های یزدانی فکر کنم کوتاه هم در موردش صحبت بکنیم بعد نیست. این برخوردای توپ دست توی محوطه جریمه رو اگه توضیح کوتاهی فقط بفرمایید برامون که الان طبق قانون
ببینید در محوطه جریمه اصل نیست. اینا خطای هنده، زمانی که توپ به دست برخورد کنه، نه دست با دست بازیکن بازی کنه. توپ اگه فضا اشغال نکرده باشه، به شرایط ایجاد باشه که جلوی به ثمر رسیدن گل رو در اون فضای اشغال شده نگیره، اونا خطا نیست. اگر با توپ بازی بشه و منجر بشه به اینکه فضای اشغال بشه یا دست باز باشه، خطای هند محسوب میشه، منحصر به محوطه جریمه نیست. اما یه اصل قضیه که منحصر به محوطه جریمه نیست که اگر اینجور توپ به دست مدافعین بخوره ادامه بازی هست، اما مهاجمین اگر این توپ به دستشون بخوره داور اعلام خطا میکنه به نفع مدافع.
به هر حالتی توپ به دست مهاجم بخوره در هر حالت هند هستش.
بله، این چیزی که تو اصلاحیه چند ماه پیش اومد. بله، اگه این توپ به مهاجم میخورد قطعا خطا اعلام میشه.
ولی خب همونطور که خودتون گفتید چون دست بسته بود و اصلا حالا اتفاق کاملا در حقیقت دست جمع بود روی موقعیتی که چه تو نیمه اول چه تو نیمه دوم بود، این نکته هند نبود. حالا این هوشمندی مدافعین هم اصلا فکر کنم یزدانی که توی اروپا کاملا آموزش داوری رو دارن در تیم هاشون که خیلی راحت این مسائل رو میدونن بازی کنن.
جان خدا پرست، این نکته خیلی خوبی رو گفته، چون من الان تو این چند وقت داره ملاحظه میکنم تو این بازی دوستانه که تیمای لیگ برتر ما داره عرض میکنید شما که در اروپا داره این قضیه پیاده میشه، مشاور داوری دارن، کارهای داوری رو تیم داره انجام میشه. ما الان بازی دوستانه تو لیگ برترمون داره تیم انجام میدن، برای هزینهش بیشتر مواقع، یعنی 99% مواقع از داورهای استفاده میکنن یا اصلا داور نبودن یا اگر هستن در رده های بسیار پایین و از عدم اطلاع از شرایط جدید و قوانین میان قضاوت میکنن، که همین مورد باعث میشه که اینا در بازی رسمی دچار مشکل بشن و اعتراضات مکرری داشته باشن. یعنی ما نمیایم مشاور بگیریم، اینجا میام از داورایی بر بازی دوستانم استفاده میکنیم که آگاه نیستن.
دقیقاً، و نتیجه‌اش میشه اینکه اعتراضات زیاد میشه و این تو اروپا که دیگه حالا مهد فوتبال هست و به حال اینجور مسائل خیلی راحت از این مسائل عبور میکنه، چون میدونه بازیکن که دقیقاً چه موقع دستو جمع کنه و ببنده و دیگه بکنم حرفه‌ای‌تر از راموس و واران و پیکم دیگه نباشن.
یه نکته در ارتباط آقای مسی دقیقه 90 به پردازفتن که وقت اعتراض اختارگه، ببینید هیچ کار نمایشی انجام نداد، با دست با لفظ صحبت کرد اختار گرفت. ما تو لیگمون در آینده هم خواهیم دید داور رو دوره میکنن با دست لمس کردن و الفاظ و اینا. تفاوت های فوتبال ما و فوتبال اروپا رده یک در اینا هست.
حالا فکر کنم خیلی سختگیری بیشتر شده، یه از ذهنیت مربیان هم به شدت جریمه میشن اگر اعتراض کنن.
بله
ان شاء الله که حالا حرفه‌ای‌تر نگاه کنیم. خیلی ممنونم یزدانی، امیدواریم که همچنین قضاوت‌های با این مدیریت خوب رو هم از داوران کشورمون شاهد باشیم. ان شاء الله که اتفاقات بهتری برای داوران.
متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادین، تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون باشم.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.
خب یکی دو که از نکاتی که آیت دارن در شبکه های اجتماعی هم دست به دست شده جالبه که یکیش این بوده که لوئیس انریکه، والورده و رونالد کومان هر دوشون، هر سهشون اولین ال کلاسیکوشون رو 3-1 باختن به تیم رئال مادرید، که آنهای خواهمهای جالب توجهیه. کلی هم عکس آقای رونالد کومان رو حالا مثلا کله آقای والورده رو اومدن ترکیب کردن با آقای کومان. البته شما خودتون که دیگه گزارش بازی زیاد انجام دادید کلاسیکو، فکر کنم رونالد کومان عمر ارنستو والورده ما بعدی در ال کلاسیکو ها نداشت، نتیجه خوبی رو گرفته بود.
بله.
اما بنده خدا رو نمیدونم چرا اینقدر طرفدار بارسا.
شاید به خاطر باختش میگن، اما اون چیزی که مشخص بود نوع بازی که تیم آقای کومان انجام داد، من فکر میکنم که و با توجه به بازیکنان جوونی که داره، این میتونه نوید بخش باشه برای هواداران تیم بارسلونا که مطمئن باشید در آینده، نه اینکه بخوایم علیه رئال مادرید صحبت بکنیم، اما در آینده ظرف چند شاید هفته آینده حتی تیم بارسلونا شرایط بهتری پیدا بکنه. یک مربی خوب با تجربه، با دانش، بازیکنای جوونی مثل دس، مثل پدری واقعا خوب بازی کردن. من فکرش نمی‌کردم که تو بازی اول اونم تو ال کلاسیکو بخوان اینجوری بازی بکنن.
و یه نکته هم آیه اتورام، اولین سرمربی تاریخ رئال مادرید که در 6 بازی متوالی در نیوکمپ نباخته زین الدین زیدان شد. و حالا یه نکته جالبم در توییتر من دیدم زدنش، تو همزمان با این بازی هم به فکرشون این بازی بود، آژاک 13 تا گل به تیم فنلو در رقابت‌های لیگ باشگاه‌های هلند زده بود، نشون اونجا گیر آورده تیم فنلو رو همینجوری گل زده بهش. ولی همونطور که گفتیم راموس هم به رکورد 100 گل زده های حتی به تیم رئال رسید و فکر کنم از رکورد فرناندو ایرو هم که مدت هاست گذشته و فوق‌العاده است.
راموس رو فهم.
بله.
راموس فکر کنم بیشترین حضور در ال کلاسیکو رو داره، در مقابل در تیم بارسا هم مسی خب بیشترین گل زده رو داره،
24 گل زده.
اما بازیایی هم که میخواد برگزار بشه رو دوستان عزیز شنونده از دست ندن، همراه باشن با شبکه رادیوی ورزش. بازی منچستر یونایتد و چلسی رو داریم که از ساعت 20 آغاز خواهد شد و گزارش این بازی هم از طریق شبکه رادیوی ورزش تقدیم دوستان عزیز شنونده خواهد شد.
خیلی ممنونیم از همه شما دوستان، امیدواریم که مراقب سلامتیتون باشید، ماسک زدن رو فراموش نکنید و انشالله که همه با هم گذر کنیم از این بحران بیماری کرونا. حتی من در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. خداوند یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت همکاران خوبم در برنامه‌ای که لحظاتی پیش به شما تقدیم کردند خسته نباشید میگم. امیدوارم که از گزارش بازی امشب لذت برده باشید. همچنان در خدمت شما هستیم از تهران، شبکه رادیوی ورزش. شامگاه شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه. امیدواریم که برنامه‌ها مورد توجه و استفاده شما عزیزان علاقمند قرار بگیره. دیگر همکاران ارجمندمون آماده هستن تا لحظات دیگر در استودیو گزارش ورزشی امشب رو به شما عزیزان تقدیم بکنن. بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، منچستر یونایتد، چلسی. با نام یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. از این لحظه با یک گزارش دیگر از رقابت‌های فوتبال در اروپا در خدمتون هستیم، از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان. دیداری بسیار جذاب بین دو تیم پرطرفدار انگلستان، یعنی منچستر یونایتد و چلسی، که از دقایق دیگر در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر، البته بدون حضور تماشاگر، برگزار خواهد شد. بازیکنهای دو تیم به زمین اومدن و دیگه اون مراسم ابتدایی بازی برگزار خواهد شد و انشالله دیدار این دو تیم رو به طور مستقیم برای شما عزیزان از ساعت 20 که بازی آغاز خواهد شد انشالله گزارش خواهم کرد. فقط این نکته رو عرض کنم که وضعیت دو تیم در جدول بعد از هفته پنجم خیلی وضعیت خوبی نیست. چلسی در حال حاضر نهم جدول 8 امتیاز داره و منچستر یونایتد 15 با 6 امتیاز، و 3 امتیاز این دیدار قطعا توی شرایطشون در جدول در واقع تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و اونها رو میتونه چند پله بالاتر ببره. آماده میشیم انشاءالله به محض اینکه بازی آغاز شد بازی رو به طور زنده برای شما عزیزان گزارش خواهم کرد. خب دوستان عزیز، بریم به ورزشگاه اولترافورد. تیم منچستر یونایتد با لباس همیشگی خودشون میزبان هم هست، لباس قرمز رنگ، شورت ورزشی سفید رنگ، و چلسی هم که خب همیشه آبی پوش هست، در مقابل هم قرار گرفتن. داور مسابقه آقای مارتین آتکینسون هست. تیم